أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن مولانا جعفر ابن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام في حديث قال: ومن سره أن يكون من أصحاب المهدي فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، فإن مات وقام المهدي عليه السلام بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه، فجدوا وانتظروا، هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام است سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم ولایی نورانی دلی سوزان و اشکی ریزان به همه ما مرحمت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار منتظران راستین ولیش و اصحاب و یاوران با وفایش و شهداء در رکابش ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب ناچیز یک سفر نجف و کاظمین و سامرا و کربلای باحال در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. سخن در تکالیف شیعه در عصر غیبت بود، رسیدیم به این تکلیف که یکی از مهمترین تکالیف بعد از مسائل عقیدتی و اونچه که تبلور اون مسائل عقیدتی در یک منتظر در عصر غیبت است، رعایت مسائل اخلاقی است که گاهی از اون تعبیر می شود به مکارم اخلاق و گاهی در روایات از اون تعبیر می شود به حسن خلق و گاهی هم در بعضی از آیات و روایات از اون تعبیر می شود به تزکیه نفس. مهم آن است که یک منتظری که شیفته عنایات خاصه ولی خدا در عصر غیبت و تشنه امضای امام زمان در عصر ظهور است که ولایت و تشیع و صحابی بودن او را امضا کند، علاوه بر صحت اعتقاد و علاوه بر صلاح عمل باید حسن خلق هم داشته باشد. اخلاق نیک یک امری است که تحت اختیار انسان است، یعنی باید اون رو کسب کرد، هرچند ممکنه بعضی از مکارم اخلاقی برای بعضی تحصیلش آسان باشد، برای بعضی تحصیلش سخت باشد. مثلا به عنوان مثال یک بچه‌ای که در یک خانواده‌ای روش کرده بزرگ شده که همه اهل سخاوتند، جود و بخشش و دست و دل باز بودن اصلا جزو ضروریات زندگی ایناست خب این آدم بخواد سخی باشه، دست و دل باز باشه، مخصوصا اگه داشته باشه، کار آسونیه براش، خیلی سخت نیست. اما اون کسی که در یک خانواده‌ای و در یک شهری، گاهی می‌بینی یک شهری، این صفت خصاصت و کنسبازی در اکثرشون هست که حالا دیگه مثالهایش بماند، که خصاصت اونا شده ضرب المثل همه. خب این آدم توی یک همچه خانوادی، توی یک همچه ایل و تباری روش کرده، بزرگ شده، بخواد دست و دل باز باشه، سخی باشه، کار سختیه، ولی محال نیست. و این خودش یکی از مباحث مهم تربیتیست بین علمای اخلاق، که سجایای اخلاقی قابل تحصیل است یا نه، هر کسی به هر شکلی که روش کرده و بالا آمده دیگه تا آخرم همونجوری خواهد بود. اکثر علماء علم اخلاق قائلن به این که نه، می توان یک صفت زشت را، یک صفت رذیله را از وجود خود زدود، دور ساخت، ولی برای یکی آسونه، برای یکی سخته. و اینجا باز عدالت خدا هم کنار نمی رود. افضل الاعمال احمزها، برترین اعمال سختترین اعمال در کام انسان است. هرچه یک عملی، رعایت یک اخلاقی برای یک کسی سختتر باشد، مثلا شما حتی میخوای قرآن رو حفظ کنی، قرآن رو یاد بگیری، خیلی سخته برات، تا اون کسی که با یک نگاه و با یک جلسه قرائت قرآن رفتن، هم قرآن رو یاد میگیره، هم خوندنش رو، هم حفظ کردنش رو، اجر اون کسی که سخت یاد میگیرد فرمود خیلی بیشتر است از اون کسی که آسان میآموزد. دقیقا مسائل اخلاقی هم این شکلیه. اگر شما با یکی دو روز در یک جلسه اخلاق شرکت کردن، یک حسن خلقی را در خودت ایجاد می کنی، چون کار برات آسونه، چون در یک شرایطی روش کردی که فقط نیاز به یک تذکر داشتی، یک کسی تو را از خواب بیدارت کنه، متوجه اون صفتی کنه که در وجود تو بوده ولی به کارش نمی گرفتی، تا این که یک کسی یک ماه طول می کشد تا مثلا صفت حسادت را از خود دور کند. قطعا اجر این دومی وقتی که حسادت را از خودش دور می کند برتر و بالاتر است. ولی مهم اینه، تو این حدیثی که دیشب تلاوت کردم و امشب هم در صدر منبر خوندم، امام صادق سلام الله علیه رمز جزو یاران امام زمان شدن را 3-4 تا مطلب می شمارد. اولیش روح انتظاره، باید منتظر بشی، یعنی کسی که تو را می بیند فعلت را، حالتت را، دعا کردنت را، نماز خوندنت را، اشکت را، نشستنت را، گوش کردنت را، سخن گفتنت را می بیند، تصدیق کند که آدم منتظره، ادام در نمیاره، واقعا منتظره. فلینتظر. بعد وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ، اعمالت با محوریت ورع باید باشد، نه اینکه نماز میخوای بخونی دیگه، نماز جماعتم میخوای بخونی، تو مسجدم میخوای بخونی، اما کار نداری که زمین این مسجد قصبی هست یا نیست. با اینکه بهت گفتن انشالله که نیست حاج آقا، کار نداری امام این مسجد عادل هست یا نیست، قرائتش درست هست یا نیست، انشالله درست داج آقا، ما همچی چیزی نداریم. در مذهب سنی میگن اقرأ الناس امام شود، هر کی قشنگتر میخونه لهجش تو قرائت از همه بهتره. دیگه میخواد عادل باشه میخواد نباشه، هر فسقی هر فجوری میخواد از او سر بزنه نزنه، انشالله که توبه کرده آدم خوبی شده، ولو از محراب بره مثلا تو کذاخانه، ولی دوباره فردا شب که میاد من شاهد دارم برای حرفا عالم یکی از بلاد این قصه رو برای من تعریف کرد از قولی که از قضات. بعد من تو هواپیما نشسته بودم، یه آشیخی هم کنار ما بود و صحبت از همین مسائل شد و سنی و شیعه و ملاک هایی که سنی و شیعه برای دینداریشون دارن. آمدم همین قصه رو بگم، گفت اون قاضی من بودم. گفتم خب الحمدلله واسطه قطع شد، ما بلا واسطه مطلب از خود شما میشنویم. گفت آره، دو تا سنی بودن در شهر ما، اینا رو گرفته بودن و آوردن پیش ما و یک سنی به همسر اون سنی دیگر تجاوز کرده بود و این سنی به اصطلاح مورد ستم واقع شده اومده بود شکایت. ما اینا هر دو رو گذاشتیم تو بازداشتگاه وقت نماز شد. یه وقت دیدم اون سنی که کذا کرده بود ایستاد جلو، این سنی که به همسرش کذا شده بود پشت سرش گفت الله اکبر. اصلا ما داشتیم شاخ در می آوردیم. نمازش که تموم شد صدای شدم گفتم فلانی قصه چیه، تو میگی این کذا کرده بعد حالا پشت سرش؟ گفت نه نمازش نماز بحثش جداست. اونم بحثش جداست، سر ربطی به هم نداره. خیلی عجیبه. اما تو مذهب شیعه این قصه نیست. احراز عدالت امام جماعت باید بشود، احراز. این امامی که تو میخوای پشت سرش نماز بخوانی، بعد 20 سال نگن این فاسق فاجره، بعدی که کلی مثلا نماز خوندی کافرش کنن و بعدم سرش رو زیر آب کنن، اینجوری نباشه. امامی باشد که عدالتش احراز شود. اینی هم که تو رساله های عملیه گفتن اگر عده از مؤمنان به او اقتدا میکنن همین اقتدا اونها کفایت میکند. مؤمنان، آدم شناسان، نه هر کسی. بفهمن که بالاخره این آدم یک فسق آشکاری از او سر نزده، ممکنه گناه کرده باشه، بی گناه که هیچ کس نیست، اما علنن و آشکارا نباید فسقی از او سر زده باشد. تازه اگر فسقم سر زده باشه میگن توبه کنه عدالت بهش بر میگرده، به شرطی که با توبهش توبه نصوح باشه، واقعا توبه کنه دیگه، توقع اسمت نداره خدا. اما بالاخره امام توست در نماز، اونم نمازی که عمود دین است، ستون خیمه دین توست، نمازی که این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها، نمازی که معراج المؤمن است، نمازی که قربان و کل تقی است، نمازی که تنها عن الفحشاء والمنکر. این نماز بالاخره باید یک سر و تهی داشته باشه، یه شروع و اتمام درستی داشته باشه. پس بنابراین مسائل اخلاقی یک مسائلی است که باید بهش توجه داشت. مثلا یکیش بحث ریاست. امام جماعت که آدم ریاکاری باشه، منافق باشه، ولو از فرش تا عرش کتاب نوشته باشه، به درد نمیخوره، نمیشه پشتش نماز خون. ریا از گناهان کبیره است، ریا مبطل عمل است، نفاق همینطور. خدا میفهمد ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، پایین ترین جای جهنم مال منافقینه، یعنی از جای کفار و مشرکین جاشون پایین تره، چون همین منافقانن، یعنی انسانهای بظاهر مسلمان اما در باطن کافر و فاسق و فاجر، که در طول تاریخ کم نبودند.
کسانی که با امیر المؤمنین امام زمانشون با پنج من ریش و کلی نماز شب و کلی قرآنی که حفظ بودن و هر روز میخوندن جنگیدن و حتی بعضی هاشون زنای پیغمبر بودن. زن پیغمبر بودن که ملاک نیست، مؤمنه به پیغمبر بودن ملاکه. به قول قرآن ان تقیتن، شما ام المؤمنینید به شرطی که رعایت تقوا را بکنید. به صرف این که شدید زن پیغمبر یا شدید پسر پیغمبر تو مقدس نمیشی، تو ام المؤمنین نمیشی. اعتقادت باید یک اعتقاد سالم و عملت باید یک عمل صالحی باشد تا ارزش اینو پیدا کنی که خدا به تو یک بهایی دهد، یک لقب شایسته ای دهد. خب چرا اینا این شکلی شدن؟ بعضیا پسر پیغمبر بودن، پسر امام بودن، زن پیغمبر بودن، همسر امام بودن. چرا اینا عوضی در اومدن؟ چون تزکیه نفس نکرده بوده، چون مسلمان ظاهری بودن، چون منافق بودن. به ظاهر پشت سر پیغمبر نماز میخوندن ولی در باطن تشنه خون پیغمبر و آل پیغمبر بودند. برای اینه که خدا 11 تا قسم میخوره تو قرآن. بعد از 11 قسم میفرماید قد افلح من زکاها، پیروز اون کسیست در همه میادین، در میدان اعتقاد، در میدان عمل، در میدان اخلاق، در ارتباط با خدا، در ارتباط با خلق. کسی پیروزه، موفقه، برگ برنده از خدا دریافت میکنه که نفس خودش را تزکیه کرده باشد. دیشب گفتم تزکیه یعنی پاک ساختن. چطور گوسفند وقتی سرشو میبری شرایطی رو باید رعایت کنی تا تزکیه بشه و الا نمیتونی بخوریش؟ علاوه بر بریدن چهار رگ، علاوه بر رو به قبله خوابوندن گوسفند، علاوه بر بسم الله گفتن، علاوه بر این که ذابح باید مسلمان هم باشد، شرایط باید باشه، والا تزکیه گوسفند محقق نمیشه، میشه مردار، میشه نجس. این گوسفندی که سرش بریده خون متعارف هم ازش رفته نمیشه خوردش، نجسه، مثل مرداره. دقیقا بعضی ها روحشون این شکلیه، مردار متحرکیه، یک حیوانی هستن به شکل بشر، تزکیه نشدند. قد افلح من زکاها، باید سر این نفس تو درست ببری، این نفس چموشی که ان النفس لاماره بالسوء. یوسف میگه ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، مگر اون قسمت هایی که خدا رحم کند و دست انسان را بگیرد، و الا این نفس آدم مثل گنجش میمونه. گنجش که دیدی از کلی صبح جیک 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 از این شاخه رو اون شاخه، این میوه رو نک میزنه، اون میوه رو خراب میکنه، بابا بشین یک شو بخور دیگه، هی این میوه رو خراب میکنه، اون میوه رو خراب میکنه، تو یک گیلاس میخری میدی یک کیلو گیلاس خالی، نصفش همه تو آش خالی شده، همه رو گنجش کاری کرده. نفس انسان مثل یک گنجش میمونه، میخواد همه چی رو نک بزنه، همه چیز رو بچشه، تمام قدرت ها، مناصب، ریاست ها، ثروت ها، لذت ها، شهوت ها، همه رو میخواد تصاحب کنه برای خودش، در حالی که امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک، دشمن ترین دشمنان تو نفس بین دو پهلوی توست. مسلمان ها از جنگ برمیگشتن، پیغمبر اکرم رو کردن به مسلمین، فرمودن مرحبا بکن، برکل جهاد اصغر رو انجام دادید، بر شما باد به جهاد اکبر. یا رسول الله، جان من را به خطر انداختیم، زن و بچه‌مون رو بیوه و یتیم کردیم، ثروت هامونو از دست دادیم، باز شما تازه اسم اینو میذارید جهاد اصغر، میفرمایید بشتابید به سوی جهاد اکبر. جهاد اکبر چیه؟ فرمود جهاد با نفس. مگه زبیر جهاد اصغر نکرده بود؟ اما چون جهاد اکبر نکرده بود رفوزه شد. عایشه گولش زد، عایشه زبیر و طلحه رو گول زد، گفتن ام المؤمنینه، او میگه بریم به جنگ امیر المؤمنین، مگه میشه نرفت؟ همین حرفی که الان بعضی ها میزنن، آقا ام المؤمنین همسر پیغمبر رو تو اهانت میکنی، جسارت میکنی، کی او رو مقدس قرار داده؟ کجای قرآن؟ این که خدا میگه شما زنهای پیغمبر مادر مؤمنانید شرط داره عمو، ان تقیتن، اگر آیت تقوا رو بکنید. آیا کسی که بعد از پیغمبر به جنگ امام زمانش بیاید، امام زمانی که پیغمبر بارها در سخنانش او را به مردم معرفی کرد و در صحرای قدیر در حضور 120 هزار جمعیت خطبه مفصل یک ساعت خون، آیات نازل شده در قرآن در شأن امیر المؤمنین را برای مردم تلاوت و تفسیر کرد، بعد فرمود فمن کنت مولا فهذا علی مولا، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و خذل من خذله، و یک به یک تا سه روز در صحرای قدیر پیغمبر و امیر المؤمنین موندن و آمدن بیعت کردن. خب چی شد؟ اینا کجا رفتن؟ عایشه با چه جرأتی آمد با امیرالمومنین اون جنگ خانمان سوز رو به راه انداخت؟ زبیدی که چمشیرش کلی به اسلام و مسلمین خدمت کرده بود، چی شد؟ وقتی که حاکم بر هواهای نفسانی نباشی، تزکیه نفس نکنی، حسن خلق با امام زمانت نداشته باشی، به یک همچه عاقبت سوی گرفتار میشی. بنابراین نناز به این که حالا مثلا یک مارمزون هر شب در فراق امام زمان گریه کردیم، هیچ کس همچه توفیقی نداشت، من یک همچه توفیقی پیدا کردم. همینقدر که رفتی به خودت ببالی و حالت عجب درت ایجاد بشه، العجب یفسد العمل کما یفسد الخل العسل. عجیب، شما اگر عسل ناب گیرتون اومد نگهش دارید، نترسید، خراب نمیشه. صد سال اصلا تاریخ مصرف نداره، صد سال عسل ناب بماند هیچیش نمیشه، میماند که میماند. دقیقا آب فرات هم همین گونه است، آب زمزم هم همین گونه است. عجیب، تربت امام حسین هم همینه، صد سال بماند این تربت تربت است، روز عاشورا تبدیل به خون می شود، شفاست، رحمت است، مایه حفظ است. اینا چون مرتبطن با عالم غیب، این اجزاء کره زمین چون مرتبطن با عالم غیب، با مبدأ وحی خرابی تو کارشون نیست. کل شیء هالکن الا وجهه. عسل رو کی عسل قرار داده؟ خدا تو قرآن ببین یک سوره داریم برای سوره نحل، و اوحا ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، ما به زنبور عسل وحی کردیم، برو در دل کوها اونجا آشیانه برای خودت بساز، عسل بگذار. و ما شفا را در عسل قرار دادیم. اما این عسلی که هیچی خرابش نمی کنه، فرامو سرکه خرابش می کنه. و همان طوری که سرکه عسل را خراب می کند، عمل مؤمن را ولو حسادت نداشته باشد، نمیدونم تکبر نداشته باشد، سائر صفات رذیل در او نباشد، خودش را کاملا تزکیه کرده باشد. اما اگر عجب در او باشد، العجب یفسد العمل کما یفسد الخل العسل، همین عجبه عملتو خراب میکنه. باید نفستو تزکیه کنی، باید این حسن خلق را در ارتباط با خدا و ولی خدا پیدا کنی. خدایا ما که کاری نکردیم، همه وجود ما از تو و از ولی توست. حالا یه مارم از اون ولو روزی 5 ساعت من نشسته باشم، یک ختمی را خونده باشم که برای فرج مولایم دعا کرده باشم، کاری نکردم. بخشی از عمرم را وقف امام زمانم کردم. امام زمان همه هستی و دارایی و ثروت و توانمندی مرا از خدا خواسته. اصلا من اون چرا که بذل امام زمانم کردم مال خودم نبوده، مال امام زمان بوده، به او برگردوندم، اونم بخشیش و نه همشون. یه خود این شکلی فکر کنی میفهمی که جای آش نداره، کاری نکردی. اصلا گیرم که تو نصف مال تو مارمزون صرف راه خدا و راه ولی خدا کرده باشی، فکر میکنی کاری کردی؟ من یعنی مثلا باید احتمال بدم کاری کردم؟ هر شب از امام زمان گفتم؟ آه دیگران نگفتم، اونا گفتن، اونا گفتن، اونا غلط کردن، اونا اشتباه کردن. من کاری نکردم، من به وظیفم عمل کردم، تازه به بخشی از وظیفم عمل کردم. والله اگه ته کار رو در بیاری، مثلا بهت بگن اگر تو برای امام زمانت دعا کنی، هر شبم گریه کنی، هر شب به نیابت او بری حرم، روزی ختم زیارت عاشورا بخونی، هیچی بهت نمیدن. اگه هم چه چیزی بهت بگن بازم میکنی کارا رو؟ من چون احتمال میدم اقلا که یه برکاتی مادی معنوی اخروی تو برزخ، تو قیامت، تو بهش، عند الصراط، عند المیزان برکت داره، من رو از مواقف هولناک قیامت و برزخ و گرفتاری های حتی در دنیا نجاتم میده، توجه به امام زمان، توسل به امام زمان، دعای برای امام زمان، اشک برای امام حسین، چون یه همچه خبرایی به هم رسیده اینقدر مشتاقم اگه ایمان درستی داشته باشم. ولی اگه ثوابا رو بردارن، این اجرا رو بردارن، من بازم نماز اول وقت میخونم. به من گفتن روزای ماه رمضان هر روز دم افطار خدا 600 هزار نفر افرادی که مستحق آتشن از آتش نجات میده. خب میگم به به، ما روزه بگیریم ولو تو هوای گرم که دم افطار ما هم جزو اون 600 هزار نفر باش. حالا اگه این ثواب بردارن بازم روزه میگیری؟ امیرالمومنین میفهمد آره من بازم روزه میگیرم، من بازم نماز میخونم، من بازم بندگی میکنم. الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی ثوابک ولکن وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. اصلا من نه برای ثواب بندگی میکنم، نه از ترس عقاب سر به آستان تو میسایم. خدا من تو را شایسته عبادت و پرستش یافتم که عبادت میکنم. این معرفت یعنی هر وقت این شکلی شدی، وقت تازه جا داره که به حال عجب بیفتی. الا این کارهای ناقص ما عجب هم معنا نداره. با چه عجبی؟ از چی داری تعجب میکنی؟ و چیکار کردی؟ بعضی از اصحاب ائمه بودن که اینا مثلا آدمای بدی بودن، بعد توبه که میکردن میومدن محضر امام، اونقدر شیفته میشدن اجازه میگرفتن، گویی از پیغمبر گویی از امام، اصحاب متعدد بودن، آقا اجازه میدیم ما تمام مالمون رو در راه خدا انفاق کنیم که این باعث ریزش همه گناهان ما بشه؟ یه همچون حالی داشتن ولو پیغمبر اجازه نمیدادن. حتی در یک سفری یک عده همراه امام صادق بودن، گرفتار شدن، دزدهایی میخواستن به اینا حمله کنن، اگر میامدن به اونها میرسیدن و اونجوری که شنیده بودن به اینها می رسیدن تمام اموالشون رو می بردن، حتی خطر کشته شدن هم براشون بود. آمدن خدمت امام صادق، گفتن آقا اجازه بدین من این مای اموالمون رو بزنیم محضر شما، که اگه آمدن بگیم اینا مال امام صادق، ما که مال نداریم. ولی عقلشون هم کار نمیکرد که امام صادق این همه مال از کجا آورده. شما مثلا چی شکلی همراه امام صادق اونه که هیچی ندارید؟ حضرت فرمودن که خب اگه شما اینا رو بذاریم پیش من، آمد و اینا اصلا به قصد مال من اومده بوده و همه مال شما رو هم با نیت من میبره. خب پس چیکار کنیم؟ اجازه میدین همه مالمون رو در راه خدا انفاق کنیم؟ حضرت فرمودن اگه همه مالتون در راه خدا انفاق کنید، بعد با چه مالی میخواید برید برگردید؟ گفت با چیکار کنیم؟ اجازه بدین نصفشو در راه خدا انفاق. گفتن نه اینم اجازه نمیدم. یک سومشو نیت کنید، اگر سالم از چنگ اینها نجات پیدا کردید، وقتی برگشتید به شهر و دیارتون، یک سوم همین مالی را که دارید الان قیمت گذاری بکنید، تو شهر و دیارتون در راه خدا انفاق کنید. همین نیتو کردن، دزد اومدن. امام صادق چند کلمه با اینا حرف زدن، اون چنان منقلب شدن که به احترام امام صادق از همه اینا گذشتن. خدا مقلب القلوب، دل دوز را هم منقلب می کند. شما ببین آدم وقتی که برسه به این باور، این صفت رذیله را از خودش دور کنه که آخه امام چه نقشی در وجود من دارد، چه نقشی دارد؟ آخه امامی که غائب است، من او را نمیبینم، نمیتونم یه سفر باش برم، نمیتونم یه جلسه با او بنشینم، حرفای دلمو با او بزنم، سوالات علمی مو از او این امام چه خاصیتی داره؟ همین که این نوع تفکر برد غلبه کرد، بدون تو مشکل داری تو بحث اعتقادیت، تا جلسه تو بحث اخلاقی و عملیت. این یک صفت رذیله در تو است که هنوز ارتباط خودت و زندگیت و امنیتت و رزق و روزیت را با امامت نفهمیده. فکر میکنی تو چون دکتری، چون مهندسی، چون تاجر زرنگ بازاری مایی چند میلیون درآمد داری، در حالی که اگه اینو بفهمی که اگر خدا نخواهد و ولی خدا اجازه ندهد، تمام تلاش های تو بی اثر است. گاهی سابقه 30-40 ساله داری، اول کس در همه دوره های علمیت بوده ای، اما خدا اونچنان عقل و ازت میگیره، مرتکب یک خطایی میشی که آبروی 30-40 ساله خودتو میبری، خودت با دست خودت. ای ما تو این عمر کممون چقدر آدمی شکلی دیدیم، یکیش مال چند روز پیش. خدا عقل رو چند لحظه از آدم میگیره، غضب رو بر تو غالب میکنه، در اون لحظه دیگه هر خطایی میکنی. خیلی باید آسو جمع کنی، یک سره باید خدا خدا کنی. چرا داره هر روز صبح بعد از نماز صبح 7 مرتبه بگید بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم؟ تمرین دیگه، یه مدل تمرین زدودن این صفت رذیله از خیشتنه، که بابا این حول و قوهی که در تو هست مال تو نیست، این نیرویی که خدا به تو داده مال تو نیست، این نیروی بازدارندهی که در تو هست مال تو نیست. لا حول، حول یعنی نیروی بازدارنده، قوه یعنی نیروی وادارنده. هیچ نیروی بازدارنده از معصیتی نیست الا به عنایت تو، هیچ نیروی وادارنده به اطاعت و عبادتی نیست الا به عنایت تو. این ملکه وجودت بشه، بفهمی که اگر عنایت خدا و ولی خدا از تو گرفته شود، به اسفل و سافلین ساقط میشه. اون پایین ترین جای جهنم میفتی، عاقبتت میشه عاقبت زبیر. اما اگه خدا زیر بال تو بگیره، عشق الاشقیائی، میشوی اسعد و سعدا مثل حر ابن یزید ریاهی. تا روز عاشورا تو صف اشقیا بود، الله اکبر، و فرمانده لشکر بود، هم فرمانده مادی مردم هم فرمانده معنوی مردم بود. یعنی امام جماعت میشد، بر خودش کسی بود. همینقدر چند لحظه رفت تو فکر، تفکر ساعتن افضل من عبادت سبعین سنه. یه خود فکر کرد، گفت بیچاره، آخه تو وصف حسین را زیاد شنیده ای. پیغمبر فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. پیغمبر فرمود الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. آقا تو میخوای با حسین بجنگی؟ یک مش آدم سگباز، شرابخار، زانی، لاتی، کذا که از یزید شروع میشه تا ابن زیاد و عمر سعد و شمر و خولی و امثال ذالک، تو با اینا میخوای تو صف اینا باشی؟ چند لحظه فکر کرد و تصمیمشو گرفت. کراوی میگه وقتی آمدم کنار هر ایستادم، دیدم بدنش مثل بید داره میلرزه. هر وقت به این حال افتادی بدون تو آدم مؤمنی هستی. دست و پات بلرزه که بخوای امام زمانتو تنها بگذاری. در حالی که اگه از من میپرسیدن شجاع‌ترین مردم کوفه کیست، میگفتم حر. گفتم حر چرا اینقدر میترسی؟ چرا میلرزی؟ گفت یعنی عمر سعد میخواد با حسین امروز بجنگه؟ به منم چه حرفی رو نگفتن؟ گفتن شما فقط همراه حسین باشید، دور بیارید، وارد کوفه کنید. اما اینم اوضاع تغییر کرده، یه ده این طرف یه ده این طرف دارن آماده جنگ میشن. گفت آره، جنگی که سری بر تنی نمانه. ترسید اگر بگه من میخوام برم تو لشکر امام حسین جلوشو بگیرن. گفت پس من برم اسب و معاب بدم. چه آدم زرنگی بود. به بهانه این که برم اسب و معاب بدم راهشو کشید اومد طرف خیبه امام حسین. اما خیلی بنقده، کلا خودشو در آورد، سپرشو واژگون کرد، شمشیرشو میان غلاف کرد، نزدیکای خیمه ها رسید، از مرکب پیاده شد، چکمارم از پا در آورد که اگر از دور او را دیدن نترسن اهل بیت، ببینن که او حالت جنگ ندارد، حالت تسلیم دارد. یه وقتی قمر بنی هاشم آمد برای امام حسین، امام زمانش تعریف کرد که هر داره میاد آقا، اما وضعیتش خیلی دگرگونه، خیلی متغیره، فرمود بذار بیاد. آمد و آمد، حضرت خیمه اومد بیرون، تا چشمش به امام حسین افتاد، خودشو با صورت انداخت رو قدمهای امام حسین و های های گریه میکرد، هی میگفت هلی من توبه، هلی من توبه، آیا خدا توبه منو قبول میکنه؟ اصلا حضرت خم به ابرو نیاوردن که هر تو باعث شدی ما گرفتار این صحرای سوزان بشیم. نفرمودن تو دل زن و بچه منو ترسوندی و لرزوندی. زیر بغلاشو گرفتن بلندش کردن، هر بلند شو بیا استراحت کن. گفت آقا استراحت کنم؟ من شما را گرفتار این صحرای سوزان کردم، بیام استراحت کنم. من اولین کسی بودم که شما رو گرفتار این بیابان کردم، باید اولین کسی هم باشم که بروم از شما دفاع کنم و جانم را فدای شما کنم. هنر یعنی اینا. درس بر ما که امروز ما نسبت به امام زمانمون همین حالا داشته باشیم. آقا تا دیروز امام زمانی نبودی سلمنا، از امروز بیا بشو یار مولاد، بشو یه کاری بکن، یه خرجی بکن، یه وقتی صرف امام زمانت کن، هر روز هر شب ابا بعد هر نماز سر به سجده بگذار، 40 بار بگی اللهم عجل ولیک الفرج، چقدر وقت میگیره از تو، چقدر خرج داره برای تو که نمی کنی، 10 بارم شنیدی. این همون مدل کار هر دیگه، باید وقت بگذاری، باید بگذاری از یک هوسهایی، از یک استراحتهایی کار بکن، بعد ببین امام زمان میاد زیر بغلتو میگیره یا نه. سیدی یبن الحسن امشب شب جمعه است، امشب شما کربلا میری، سر قبر همین هر میری، بهش سلام میدی، چه مقامی پیدا کرده.